بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف یا صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 24 روم 29 اردیبهشت 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صحبت در دعای 11 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه بود که امام علیه الصلاه والسلام در مورد عاقبت به خیری انشاء فرمودن. اما صحبت سر اینه که چه عواملی باعث عاقبت به خیری میشه. تا اونجایی که امام علیه السلام به جهت اهمیت موضوع یکی از ادعیه این کتاب شریف رو به این نام ارجاع دادن، خود کلیات دعا و اونچه که حضرت علیه السلام ورود میکنه برای عبارات دعا گویای تیتر دعاست، یعنی گویای چگونگی عملیاتی کردن تیتر دعا که آمد به خیری باشه. امام علیه السلام در ابتدای دعا فرمودن یا من ذکره شرف للذاکرین. در مورد این بند جلسه قبل من توضیحاتی رو منظر شریفتون عرض کردم، اما حضرات علیه السلام خیلی بیشتر از این به ذکر خدا پرداختن. تا اونجایی که در جلد 90 کتاب بهار الانوار صفحه 139 از پیغمبر اکرم مرحوم علامه اینطور نقل میکنه که بهترین چیزی که آفتاب درش تابیده، یه بهتر از او وجود نداره، اون ذکر خداست. بعد فرمودن خود خدا خبر داده در قرآن که فذکرونی اذکرکم، لکن پیغمبر اکرم از قول خدا اینطور فرمودن انا جلیس و من ذکرنی، در همین روایتی که الان عرض کردم دارم میگم. قبلا از اینکه یک مقدار سرمخوردم و سخایی میکنم، یک مقدار ممکنه این جلسه به اندازه جلسه قبل نتونم خیلی تون صحبت کنم، از این بابت سخایی میکنم. برای این پیغمبر اکرم طبق این روایت فرمودن انا جلیس و من ذکرنی، هر کس که منو یاد کنه من همنشینشم. این خیلی نکته مهمی است، من خواهش میکنم به راحتی از کنار این عبارت عبور نکنید. اگر لازم باشه ما کل این جلسه و حتی جلسات آینده رو بشینیم فقط در مورد همین یک کلمه فکر کنیم، این که دیگه خرجی نداره، که من هم نشینه کسی هستم که منو یاد بکنه. یه مقدار فکر کنیم مثلا ثمره این هم نشینی چیه که حالا گیرم که توی خدا هم نشین من باشی. بعد فکر بکنیم که هم نشین کیه. یه آدم عادی نیست، یک جن نیست، یک ملک نیست، یک انس نیست، چون همه اینا هم نشینن. اجازه بدید به یک روایت اشاره کنم. مرحوم علامه مجلسی از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنه که الجلسا ثلاثه، هم نشینا سه گروه هم، جلیسون تستفید من فلزمه، یه همنشینی که تو ازش استفاده میبری، با این ملازم باش، همراهش باش، همیشه باهاش باش. و جلیسون تفید من فاکرمه، یه همنشینی هم هستش که او از تو سود میبره، اینم اکرامش کن، تکریمش کن، دریابش. بعد فرمودن و جلیس لا تفید ولا تستفید من فهرب عنه، این بسیار روایت مهمی است. اما اون هم نشینی که نه تو از او سود میبری نه او به تو سود میبره، از این فرار کن. فهر و بعدم چرا اگر یک هم نشینی که نه من به تو سودی میرسوندم که اکرامش بکنم و خلاصه بهش کمک کنم، سود بهش برسونم، بالاخره اون که به من خدا داده من از باب زکات اون چیزی داده منم به او بدم، اما اگر نه من به اون سود میرسونم و نه او به من سود میرسونه، من باید از یک همچین جلیسی فحر و بعنه فرار کنم. چرا؟ چه اشکال داره من دعوت کنم از شما چند ثانیه ادغال فکر بکنید این که من چند ثانیه سکوت کنم شما فکر کنید، بعد مشخص بشه که اینی که پیغمبر اکرم در این جلد 90 صفحه 139 بهار فرمود انا جلیس و من ذکرنی، این یعنی چی؟ بعد حالا تکلیف مشخص بشه، میارزه در این معامله پرسود با یک همچین موجودی مجالست بکنیم یا نمیارزه؟ بعد اگر به این رسیدیم که میارزه، چون ما در جمع اغلا داریم صحبت میکنیم، اگر به این رسیدیم که میارزه، بعد به این سوال جواب بدیم که خب حالا چرا پس انقدر کمکاریم؟ بعد اگر نتونستیم جواب بدیم بگیم حالا چه کنیم که پرکار باشیم. این سه تا مطلب رو من میخوام به خواست خدای متعال ذکر این کلمه اول بگم، بعد برم سراغ عبارت بعدی که اونم بسیار مهمه. بعد پیغمبر اکرم در ادامه اینطور فرمود، پتی شد خدا فرمود انا جلیس و من ذکرنی. بعد خود پیغمبر در ادامه این آیه رو میخونه که خدا فرمود فذکرونی اذکرکم، یعنی این به عنوان شاهد مثال. بعد پیغمبر اکرم آیه رو خودش تفسیر میکنه، یعنی فذکرونی به طاعت والعباده اذکرکم به نعمه والاحسان والرحمت والرضوان. این که من خدا گفتم فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید من شما رو یاد میکنم، یعنی شما من رو به وسیله طاعت و عبادت یاد کنید، منم به وسیله نعمات زیادی که به شما میدم و احسانی که در حق شما میکنم و رحمتی که شامل حال شما میکنم و رضوانی که به سمت شما گسیل میکنم شما رو یاد کنید. خب الان باید مشخص بشه من چجوری باید خدا رو یاد بکنم تا خدا همنشین من باشه، جلیس من باشه. چون قرآن کریم میفرماد عده شیطان جلیسشونه، آیه 36 سوره زخرف اینه، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. این قرین یعنی همون جلیس. هر کی از ذکر خدا، از یاد خدا اعراض بکنه، یاد خدا یعنی چی شد الان در این تفسیری که پیغمبر اکرم فرمود در این جلدی که از مرحوم علامه روایت آوردم؟ طاعت و عبادت. اگر کسی اعراض بکنه، حاضر نشه گوش به حرف خدا بده و خدا رو عبادت بکنه، که عبادت همش اذکاریه، چه در قالب لسان چه در قالب اعضا و جواره که باز خدا یاد میشه، اگر کسی این کارو نکرد، من یک شیطانم، شیطانم یعنی یک جنی. بعضیا میدونن که یک جن همیشه همراهشونه، همیشه همراه شده. اینا رو خود حقیر درک کردم، شما هم حتما متوجه شدید یه شیطانی همراه شده. اما این شیطان، این کسی که جنسش از جنه، نه اینکه اون رو دعوت به خیر بکنه، همش دعوت به شر میکنه. چرا؟ شما حاضر نیست به وسیله اطاعت فرمان خدا و عبادت او خدا رو یاد کنه تا خدا جلیسش بشه. خدا وقتی جلیس کسی بشه توی صندلی دو نفر جا نمیشن که، این میبینه خدا نیست، جاش خالیه، میاد اون میشینه. حتما این صندلی باید یه نفر بشینه و میشینه. امکان نداره مرکب جسم و روح انسان خالی از راکب باشه، امکان نداره. این خیالتون تخت. اگر یه وقتی کسی فکر کرد مرکب روح من هیچ وقت راکب نخواهد داشت، این سخت در اشتباهه. راکب یا خداست یا شیطانه. حالا اونی که میگیم خداست، گاهی اوقات فرشته های خدای متعال ورود میکنن، گاهی اوقات شخص شخیص خود خدای متعال، هرچند که خدا در پس همه فرشا و ملائکه رقیب و عتیده، اما در هر صورت این موضوعیت داره. مرکب ما بدون راکب نیست. این آیه میگه راکب شیطانه، شیطانن نکرم اومده، یعنی یه جنی، یه جنکی میفرستیم سراغش با این هم نشین باشه. اما اگر اون نبود، من به وسیله طاعت خدا و به وسیله عبادت خدا خدا رو یاد کردم، خدا هم نشین منه. وقتی خدا هم نشین من شد، در جای جای زندگی چیزایی که میبینم به نفع خدا میرم کنار. ببینید امیرالمومنین علیه السلام که خدا انشاءالله ما را از بهترین شیعانشون قرار بده، در این خطبه 189 نهج البلاغه، اگه فیض مال شما، اگرم مرحوم دشتیم چه سر 98، فرمود فجعلو طاعت الله. ببینید پیغمبر کرم فرمود چی؟ فذکرونی یعنی چی؟ از کرکم به طاعه ول عباده، واسه اطاعت منو یاد کنید، من واسه نعمات احسان رحمت در رضا شما رو یاد میکنم. ببینید امیرالمومنین علیه، من علاقمندم و تأکید دارم که تا من میگم امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، شما سری در ذهنتون این مطابقه بشه، بابا جون دلسوزمون، من اینو تأکید دارم. اولا که امیرالمومنین، اون عظمت امیرالمومنین در ذهن باید حفظ بشه که رو هوا باید حرفشو بزنیم هیچ. اما در کنار این خواهش میکنم از شما این سری در ذهنتون متبادر بشه که تا من گفتم امیرالمومنین، بابا جون دلسوزمون داره ما رو نصیحت میکنه. چی فرمود در این خطبه؟ سرشونو فرمود فجعلو طاعت الله دسا شعارن دون دسارکم و دخیلن دون شعارکم و لطیفن بین اضلاعکم و امیرن فوق امورکم. طاعت خدا رو لباس زیرین خودتون قرار بدید، دون دسارکم، نه لباس رویی، یعنی بچسبه به تن، همش همراه و ملازمش باشید. بعد فهمیدن حتی اینم نه، دخیلن دون شعارکم، اصلا شعارم نه، اینکه لباسی باشه که به تنتون چسبیده باشه، اینم نه، دخیلن داخله در اعضا و جواره شما باشه. فرمودن اینم نه، لطیفاً بین اضلاعکم، بین تمام زل، از لاجم این زل، این سینه، قفسه های سینه، تمام اونجا نفوذ کرده باشه، طاعت خدا رو اینجوری قرار بدید. بعد فرمودن امیرن فوق امورکم، طاعت خدا رو امیر قرار بدید بالای تمام کاراتون. این میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ من خیلی راحت این عبارت بسیار مهم رو ترجمه کنم و از شما دعوت کنم این سه کلمه رو همین الان حفظ کنید. امیرن فوق امورکم، طاعت خدا رو امیری قرار بدید که بالا سر همه امورتونه. یعنی این من تا یه چیزی چشم میخوره، چون میدونید که از دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یار، تا چشم میخوره دلم خواست بهش بگم که آرا، این امیرن فوق امورکم رو گوش کنین دا، بشتم آرام باش ببینم نظر خدا چیه، اگه نظر خدا با تو مخالف نبود بهش بدید، بهش بدید. اوایل نمیتونید جلوشو زیاد بگیرید، اون چیزی که او رو را به در میکنه نافرمانی خداست، بهش بدید، طوری نیست. اما صرف بهش بگید اگر اینی که تو الان دلت خواست خلاف فرمان خدا بود بهت نمیدم، اول خودتو بکشی. این که فرمود فقتلوا انفسکم، ولو خودتو بکشی بهت نمیدم. این یعنی امیرن فوق امورکم. تا گوشتون یه چیزی شنید گفتید به به، خوب نگاه کنید ببینید اینی که الان من شنیدم دلم هم پسندید، بهش بگید آرام باش ببینم اینی که تو میپسندی از این شنیدنش خلاف فرمان خدا نباشید، بهش بدید طوره نیست، زیاد مقاومت نکنید، درخت چپ میکنه، بار رو سنگین کنید میخوابه، بله بار رو میذاره زمین، بعدن ایمان رفت بالا، این نعمتش تقویت میکنید، از لغو هم اعراض میکنید، اما اوایل بهش بدید طوری نیست. موسیقی های آنچنانی، الان تلویزیون گاهی اوقات موسیقی هایی میذاره که بلا، گاهی که دارم میگم بیشتر اوقات، بلا شکن ولا شهبت حرام. من ان علمن دارم میگم، حقیر رو اینا مفصل کار کردم، از بچگی هم کار کردم، مال الان هم نیست. غالب آهنگایی که تلویزیون میذاره حرام و مشکوک به حرام، خب اینو میپسنده، گوش میپسنده، گوش میپسنده. سریع بهش بگید بذار ببینن اینی که تو میپسندی و دلم میخواد و ادامه میدی، ببینم اگه خلاف فرمان خدا نباشه من بهش بگید گوش کنه، برش کنه زیاد حرفش نگیرید. بعد آرام آرام از لغوش هم اعراض بکنید. این که میگم اوایلت نداره، منظورم این اوایله که ممکنه ضعیف باشه، اما اگه حرام بود نذارید گوش کنه، بذار خودشو بکش. این یعنی امیرن فوق امورکم، این یعنی این. خب این کارو کردین، این با طاعت خدا، خدا رو یاد کردید به قول پیغمبر اکرم، خدا وعده کرده من جلیس شما، هم نشین شما. خدا وکیلی شما از این دنیا دیگه چی میخواید؟ که یه کسی که من دیر یا زود گذر پوستم به دباخونه میفته، دیر یا زود گذرم به خدا میخوره، لابدمه نه دیگه. من یه کسی هم مرگ میتونه فرار کنه، من یه کسی میتونه بگه من نمیمیرم، جلوگیری میکنم، من دیر یا زود خدا رو ملاقات میکنم. به همون معنی که شما میدونید، من زمانی که خدا رو ملاقات میکنم آیا با آغوش باز و مهربان خدا مواجه میشم، یا به قول قرآن کریم یضربون وجوههم و ادبارهم، بعضی ها رو به دم مرد ملائک به صورت و پشتشون میزنن. این دیگه نص سری قرآن دیگه. و چی رو برون میشم؟ من جلیس خدا باشم به وسیله طاعت، نه عبادت. تمام این عباداتی که الان این همه تأکید شده به ما در ماه رجب و و و و، خدا جلیس آدمه، چرا من اینو کم میبینم؟ بعد بیام به این سوال جواب بدم که حالا من این اهمیت این جلیس و مجالس رو متوجه شدم، چون طبق اون روایتی که گفتم الجلسا ثلاثه، هم نشینا سه گروه هستن، خدا کم من سود نمیبره. بله خدا کم من سود، پس منم که خدا سود میبرم. مگه شما موجودی پر معامله تر از خدا سراغ دارید برای سود بردن؟ بنابراین چرا این نفس حاضر نیست با خدا مجالست بکنه؟ این سوالیست جدی و البته من به شما خواهم گفت. تنها دلیلش که دومی هم اگر بخوام بسش بتراشم باز از همین اولی نشأت میگیره، ضعف ایمان و باوره. من خدا رو اونطوری که باید باور نکردم، اگر باور میکردم بعضم خیلی بهتر از این حرف بود. و این باور تقویت نمیشود، اما صحبت سر اینه، کما این که قبلا مکرر گفتم، مگر از دو طریق، که باز این دو طریق یک طریقه. طریق اول این که همین حرفایی که خدا زده آرام آرام انجام بدم، بعد صرف دعا بکنم که خدا فضل رحمتش شامل حال من بکنه. شما الان پیغمبر کم چی فهمود؟ فهمود اگر شما این کارو کردید به وسیله رحمت و نعمت خدا شما رو یاد میکنه. خب چرا من این دوتا رو گفتم؟ چون تکیه کردم به عبارت دعای 21 صحیفه. امام فهمود ولا انال ما اندک، قبلش که فهمود ولا ابلغ رضاک، ولا انال ما اندک الا این، قبلا نفس کردم این حصر، حصرش هم اضافی نیست. یعنی اگر یه استثنایی بیاد بعدش عدات اول، یک نفیی بیاد بعدش یکی از عدات استثنا بیاد، داریم میگن حصر، افاده حصر میکنه. ولا ابلغ رضا، ولا انال و ما اندکی، این عدات نفی، لا و ما عدات نفیه، الا حالا استثنا اومد. این یعنی منحصرن در این است، من هیچ وقت رضای تو رو نمیتونم به دست بیارم، ما اندک نمیتونم انالو برسم به اون چیزی که پیش توی خداست، مگر به وسیله اطاعت تو و فضل و رحمت تو. الا به طاعتک و به فضل رحمتک. خب فضل و رحمت خدا چی را میتونیستی به دست بیارید؟ اما نشه همینجوری به وسیله طاعت میتونید به دست بیارید. چون الان پیغمبر که فرمودن طاعت کردی خدا به وسیله، یعنی تو وسیله طاعت خدا رو یاد کردی، خدا به وسیله چی؟ به نعمه و الاحسان و رحمته، این هم که فرمود به فضل و رحمته یاد میکنه. پس این از طریق تشریعی، یعنی از طریق تشریعی باید من دوتا چارتا رو برم جلو تا این باورم نسبت به خدا بره بالا، ما اندک رو دسترسی پیدا کنم، من اون چی پیش خداست. اما از نظر تکمینی دعاست، من به شما عرض میکنم من تو اینم بدبختی ضعیفم، آخه اینو دیگه چی کنم؟ فرمودن ضعیفترین شما اون کسیست که حال دعا نداره. شما یه موجود کریمی طرفه، از اینم آزه نیست بخواد، یه چه کنه دیگه خودم، به همین جهت وجود نورانی امام سجاد در دعای 20 فرمود ولا تبتلین نیبل کسل ان عبادتک. من مبتلا نکن به تنبل بشم نسبت به عبادتت، چون به وسیله عبادت خدا یاد میشد دیگه. پیغمبر کرام فرمودن چی؟ یعنی فذکرونی به طاعت و العباده. بنابراین برادر بزرگوار، البته خواهران گرامی، اینو جدی بگیریم هممون، با خدا هم نشینی کنیم. آقا گذاشتم، اما قبل از اینکه وارد عبارت بعدی بشم علاقمندم یک دو تا دیگه آیه بخونم. امیر المومنین علیه السلام نیمه های شب بلند میشد این آیه رو میخوند، حتما میخوند، مکررم از ایشون نقش و مستحب و مثلا ما بخونیم که ان فی خلق، این آیات آخری سوره آل عمران دیگه، یادتونه آیه 89 سوره آل عمران به بعد، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلقت آسمان ها و زمین امیرالمومنین نیمه شب بلند میشد آسمان رو نگاه میکرد، نگاه میکرد مدت ها، مدت قابل توجهی چشم میدوخ به آسمان. بعد این آیه رو میخوند که در خلقت آسمان ها و زمین و رفت و آمد شب و روز نشانه هایی است برای صاحبان خرد. اینا کیان؟ بلافاصله آیه بعد تفسیر میکنه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك چی میخوای حالا؟ فقنا عذاب النار. این انسان های صاحب خرد انسان هایی هستند که ایستاده خدا رو یاد میکنن، قیام نشسته خدا رو یاد میکنن، قعودن و علا جنوبهم، جنوب جمع کلمه جمع یعنی پهلو، به پهلو هم که خوابیدن خدا رو یاد میکنن. چرا شبا میخوابیم با وضو نمیخوابیم؟ مگر نمیدونیم اگر ما شب با وضو بخوابیم طبق روایت رخت خواب ما مسجد ماست، محل عبادت ماست. اگر این شد محل عبادت ما و مسجد ما شد، مگه ندیدید پیغمبر اکرم فرمود فذکرونی به طاعت و العباده؟ خب من با عبادت خدا رو یاد میکنم، وقتی یاد کردم مگه ندیدید حضرت فرمود انا جلیس و من ذکرنی؟ چرا موقع خواب جلیس خدا نمیشیم و ای کار نمیکنیم خدا جلیس ما باشه؟ علا جنوب هم قیامن و قعودن، ایستاده داری میری سر کار، داری میای، چرا یاد خدا نمی کنی؟ اگر انسان صاحب خرد باشه اینجوریه. اگه یادتون باشه امیرالمومنین علیه السلام چی فرمود جلسه پیش عرض کردم در نهج البلاغه در خطبه 83، فرمود انسان ذیلب که اینجا داره میگه اولوالالباب اوجف الذکر بلسانه، این زبونش رو ذکر هی به حرکت در میاره، او جفا به حرکت در میاره. این مهمه. بلان این الذین از کرون الله قیامه، بعد چی فکر میکنن؟ اینا فکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین که خدا تو اینا رو باطل نیافریدی. ببینید خارجی ها، خارجی ها که دارم میگم این غیر ما، حالا ممکنه در ایران هم باشن که هستن، اینا چجوری فکر میکنن؟ اینا نه میگن طبیعت دست قهقادر طبیعت فلان کرد، اصلا دوزار از خدا قرض نمیکنن، مهم که خداست، همه چی خداست. تو این آسمونا نگاه میکنه ایام خسوف و ایام کسوف، تلسکوپ میاره فلان میاره به ما میاره اضافه یک رصد میکنه فلان میکنه، بعد میگه دست طبیعت امروز از آستین فلان شهر مثلا زد بیرون در خصوصی که اصلا هیچ خود از خدا خرج نمیکنه. که باشه این چیزی که الان تو اینقدر علاقمندی بهش رصدش بکنی فلان بکنی و تعجب میکنی یا این چه شده اینجوری شده، چرا فکر نمیکنی اینو خدا باطل خلق نکرده؟ چرا به راحتی ازش رد میشی و ثبت میکنی در یادداشتات، میگی تا 10 سال دیگه که مثلا در فلان شهر این خصوصیت، بعد بیلیت میگیری میری فلان جا فلان کشور در دورترین نقطه این کره زمین که اونجا هم یک بار دیگه این پدیده طبیعی را رصد بکنی، چرا دوزار فکر نمی کنی که اینو خدا باطل خلق نکرده؟ خدا اینو میخواد از تو، خدا اسباب بازی خلق نکرده صرفا برای بازی. اینو من تعمدن دارم میگم، چون آیه 32 سوره انعام میفرماد من اسباب بازی خلق کردم اتفاقا. انما الحیات و ما الحیات الدنیا الا لهو و لعب. لعب یعنی همین، اصلا عرب در اینه که به عروسک میگه لعبه، همینه
یا این دنیا رو بازی خلق کردم شد یه پولی گذاشتم رو بپرید اومد چه بند شدید چرا فکر نمی کنی که من این همه آسمان ها و زمین رو الکی خلق نکردم به حضرت عباس هدفمند خلق کردم و تو جزء هدفشی چرا اینو نمی بینی خب وقتی اینو ندید چه اتفاقی می افته من به شما خواهم گفت چه اتفاقی می افته اتفاقی که می افته عظمت رو به طبیعت منتسب می کنه نه به خدا وقتی به طبیعت منتسب کرد نه به خدا بعد چون میونه خدا کار لب نمی کنه دیگه من چیز می خواد حاضر نیست گوش بده چون زیر سایه این گوش کردن به حرف خداست که آدم اصلاح میشه این رو حاضر نیست عملیاتی بکنه لذا هیچ وقت روش نمی کنه و من به شما عرض می کنم با صداقت هم عرض می کنم و البته با صراحت حمار میاد حمارم میره این میشه دقت کردی چی عرض کردم حمار میاد حمارم میره خب اینو خدای متعال جا داره بهش گیر بده خدا وکیل بعد اینا چی میخوان اینا بعد از اینکه تمام این افکار رو داشتن و یتفکرون فی خلق السماوات و اینا اینو میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا نتیجه تفکر من این شد که تو اینو باطل خلق نکردی خب سبحانک پاک و منزهی تو این خود از اینکه اینا رو باطل خلق کرده باشی بیا و عذاب جهنم از ما بردار فقنا عذاب النار جالب اینا اینو میخوان از خدا حالا اینکه چرا اینو میخوان و چرا این حرف رو زدم الان در ادامه میام میگم و شما ثمرش رو خواهید دید بیاری خدا خب بنابراین برادر بزرگوار و ای همین حرف برادری که عرض بنیم شنیده در خواهران گرامی از این به بعد ما این رو یه پتانسیل بیشتری درمون باید ایجاد بشه حالا دیگه مصادیق ذکر رو شما دریابید نماز ذکر اقم الصلاه لذکری روزه ذکر چون عبادت عبادت برای خداست ذکر هر طاعتی از طاعات خدا رو که شما به جا میارید چون به دستور خدا به جا میارید ذکره کما که الان پیغمبر کم فرمود اینا رو بدن قرآن ذکره انا نحن نزلنا ذکر همین الان یکی منش خدا جلیسشه این گویا این میدان وگرنه خدا اینا کرده کسی دیگه جلیس ما میشه مشکل درست میشه خب علیرغم اینکه در مورد این عبارات جا داشت بازم صحبت بکنیم و فکر بکنیم من از این نگذرم و میرم سراغ بعدی بس الان مشخص شد که چرا یا من ذکره شرف الذاکرین چطور میشود که یک کسی که ذکر خدا میگه این پیش اون شخص ذاکر خوب دقت میکنی این انسان انسان با شرفیه این انسان انسان با آبرویه هر جا میره مردم میبینن آه خدا باهاشه مثلا ملائکه میبینن خدا باهاشه اگه شما الان جلسه قبل از اون بر مثال زدم الان از این بر مثال میزنم وقتی شما راحت میری تو خونه مثلا فلان وزیر فلان رئیسون فلان مسئول مملکتی میگن بابا این چقدر فلانه تو عرف برای شما کلاس میزنن یعنی راحت میاد میره انقدر با طرف نداره مثلا نفر اول مملکته حالا شما از اون بر ببینید از اون بر ببینید نفر اول مملکتی هی میاد خونه شما میره خب تو عرف شما آدم با شرفی محسوب میشید نمیشید همه شما رو احترام نمی کنن به خاطر اینکه راه برا فلانی میاد خونش میره جلیسه دیگه هی با شما هم نشینه بعد میگه جالب اینجاست ازش مصاحبه میکنن از همون نفر اول مملکت میگن آسلام علیکم سلام علیکم شما همش میای میری یا من این خیلی دوستش دارم این بعد ببینید همه دی اصلا با شما سر میگه این کسی این نفر این بابا این آدم چیزیه سرش به سرش میارزه این وقت داشت فلان این باعث شرافتش میشه این فقط نه فقط رو زمینه این میاد زیر عبارت امین الله که محبوبتن فی ارضک و سمائک انسان محبوب اهالی آسمان و زمین میشه چرا؟ چون شخص اول عالم هستی که خدا باشه جلیس آدم گذاشتم من دعوت میکنم این رو جدی بگید اما یکی از اون چیزایی رو که میخوام به شما عرض بکنم با این ذکر مأنوس باشید تا خدا بیشتر شما رو یاد بکنه دو تاست که ذیل یا من شکره فوز للشاکرین یه ذکرم امروز انشالله یاد شما میدم از خدای متعال کمک بگیرید منم کمک میگیرم برای هم دیگم دعا کنیم که ما موفق بشیم ولی قبل از اون ذکر رو بگم بذارید این بند دوم رو توضیح بدم تا ذیل این بند دوم اون ذکر رو بگم تایی که مهمی سلبته یا من شکره فوز للشاکرین ای اون خدایی که اگر کسی شاکر اون خدا بود این باعث فوز و رستگاری او خواهد شد خب حالا تمام ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی این جمله اولا شما برادری بزرگوار بدونید که خدای متعال در قرآن کریم در آیه 10 سوره مبارکه اعراف اینطور فرمود: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش آخو متاسفانه قلیلا ما تشکرون. خدا می فهمد ما به شما رو زمین قدرت دادیم. الان شما می دونید همه چی مسخر انسانه، کوه، دریا، حیوان، نبر، شجر، همه چی. غیر از اینه شما یه چیزی رو میتونید نام ببرید در این زمین انسان نتونه رو به تسخیر در بیاره؟ خدای متعال قدرت رو بهش داده به واسطه اون قوه عاقله‌ای که بهش داده و سایر مسائل. خدا میفرماد ما در زمین به شما مکنت دادیم، قدرت دادیم. بعد فرمود و جعلنا لکم فیها معایش، تمام معایش، جمع معیشت، تمام لوازم زندگی رو هم براتون قرار دادیم. هر چی که شما نیاز دارید برای یک زندگی، اونم یه زندگی خوب، اینم قرار دادیم. تا اینجا درست شد؟ بعد میگه که خدا چیز میکنه، گله میکنه، میفرماد ولی خب قلیلا ما تشکرون، خیلی کم شما شکر گذاری میکنید، عده کمی تو سپاسگزار من خدا هستی. چرا؟ اصلا خدای متعال زیاد در قرآن کریم گیر داده به ما که بابا چرا شکر برای بجا نمیارید. یعنی که قضیه بنی اسرائیل اینا بعد از اینکه رفتن گوساله پرست شدن و اذواعد ناموسا سلاسین لیلتا و نهارا، اینا چی شدن؟ گوساله پرست شدن. بعد خدای متعال اینا رو بخشید. این آیه 53 سوره بقره است دیگه، 52 سوره بقره است دیگه. تموت ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، بعد من شما رو بخشیدم بعد از این ظلم بزرگی که کردید. میبینید تست آیات نشونه اینا، معجزات بزرگ نشونه اینا داد خدای متعال، که اگر یه دونش امروز بود خبرگزاری عالم ول نمی‌کردن. اینا بعد دو سال پرست شدن، خدا میگه من بخشیدم. بلکه لعلکم تشکرون، بلکه شما شکر نمی‌کنید. باز به این بسنده نکردید. باز در آیه 55 میفهمد و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتا، باز دوباره خدا خواستید ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه آشکارا خدا رو ببینیم. فاخذتكم الصاعقه و انتم، همتون رو نیروندم با یه صاعقه. بعد فرمود ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، باز شما رو زنده کردم بلکه شاکر باشید. چرا نیستید؟ ناکنید چقدر گله میکنه. تو آیه 26 سوره انفال برمیگرده به همین مردم مکه، به همین مؤمنین، میگه یاد کنید اون زمانی که شما در مکه بودید، ضعیف بودید، من بردم شما رو به مدینه، قدرت دادم. وذکروا اذ انتم مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. چرا تشکر نمی کنید؟ یاد بیارید اون زمانی که ضعیف بودید، مردم در مکه شما رو می دزدیدن، نگران بودید بدزدن بکشن، من شما رو مأوا دادم، از رزق و روزی تقیید برخوردار کردم، بلکه شاکر باشید. چرا نیستید؟ آیه 78 نهر فرمود والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. چرا نیستید؟ میگه من بابا شما را از شکم ننهاتون خارج کردم. الله اخرجكم من بطون امهاتكم، هیچی نمیدونستید، الان یه ذره بزرگ شدید، هارت و پورت دارید، ای آدم ها، خدا دارین جب میزنه ما. بعد بهتون گوش دادم، چش دادم، قد دادم، همه جوره دادم، فکر کنید بلکه شاکر باشید. چرا نیستید؟ والله جعل لکم من بیوتکم سکنن و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن تستخفونها یوم ذعنکم و اقامتکم و من و جعل لکم من جلود الانعام اسبافها. این حالا تا آخر آیه، من این تیکه آیه الان یه لحظه یادم رفت. بعد فرمود این آیه 80 سوره نحله، والله جعل لکم من ما خلق ظلالا، من این همه برای شما چیز خلق کردم؟ از کرکش، از پشمش، از مو حیوانات گفتم برای خودتون لباس درست کنید، تقیکم الحر، از گرما شما رسیمون، از سرما، همه این کار کردم که چی بشه؟ کذالک یتم نعمته علیکم، همه اینا رو دادم لعلکم تسلمون، بلکه تسلیم من بشید. چرا نیستید؟ این شکر یعنی این، چون شکر نیستش که من فقط با لسان بگم که خدا شکر. ببینید خدا خیلی به ما گیر دادی که چرا شما شکر نمی کنید. اصلا آیه 63 سوره واقعی که هر شب میخونید یادتونه؟ فرمود افر ایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. تشکرون این آبی که از آسمان از ابر و بارانزا میاد، اینو من نازل کردم یا شما؟ اگه میخواستم اینو تلخ قرار میدادم ولی شیرین قرار دادم، چرا شکر نمیکنید؟ خب حالا من چیکار بکنم که تو به من بگی شکر؟ و وقتی شکر کردم چجوری میشه فوز للشاکرین؟ اگر من تو رو شکر کنم بسه رستگاری من میشه. صحبت سر اینه، ما میخوایم این جمله تبدیل بشه دیگه، که یا من شکر او فوز للشاکرین، ای اون خدایی که اگر کسی تو رو شکر بکنه این باعث فوز و رستگاریش میشه. خب اولا شکر نعمت همونطور که قبلا مکرر گفتم به دو طریقه. یک طریق لسانه که امام علیه السلام در دعای یک مفصل بیان فرمود، یادتونه است دیگه گفتم اینا رو، یادتونه؟ بله؟ اینو گفتم چون میخوام دیگه تکرار نکنم نمیگم، که امام فرمود اگر من شکر نمیکردم فلم یشکرو این کل انام بله هم ازل، من مثل حیوان بودم، حیوانش فرقی نمیکردم، چون زیاد اشاره کردم یه بر نمیکردم. بعد این در مقام قول بود، اما در مقام عمل امام سری صفحه بعد همین دعای اول فرمود و نهانا لیبتلی شکرنا، منو از یه سری امور خدا نهیم کرد برای اینکه آزمایشم کنه شکرشو به جا میارم یا نه. پس اگر من نهی خدا رو رعایت کردم شکرشو به جا آوردم. گفت اینو نبین ندیدم، گفت اینو نخور نخوردم، گفت اینو نگو نگفتم، گفت اینو نشنو نشنیدم، هر چی که نهی کردم انجام ندادم و ترک کردم برای رضای خدا، من شکرشو به جا آوردم. اینو دیگه امام سجاد داره میفرماد. بعد امام صادق ابن عقل معلوم کردن فرمودن شکر نعمت اجتناب المحارم و تمام شکر قول لله الحمد رب العالمین. شکر نعمت به اینه که من از محارم اجتناب بکنم، از هر چیز دیگه حرامه. بعد اگه میخوام اینو کامل انجام بدم الحمد رب العالمین هم بگم. خب اینا حالا من فهمیدم. اما اینکه چجوری این باعث رستگاری من میشن واضح شد دیگه. اگر من نهی خدا رو ترک کردم شکرشو به جا آوردم. شکرشو به جا آوردن یعنی چی؟ اگر من شکر خدا رو به جا می آوردم، خدا وعده کرد یه نهی خدا رو انجام میدادم دیگه، میشم الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، میشم اهل بهشت. خب حالا چرا اهل بهشت شدم؟ شما گفتی اسم اینو گفتی فوز، برای این که اگر از آتش جهنم خلاص بشم فوزه دیگه. اینو کجا گفتم؟ سال 85 به آل عمران فرمود دیگه، سال 85 آل عمران فرمود فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. تمام شد. من اگر اطاعت فرمان خدا میکردم، نهی خدا رو مراعات میکردم، به این امام سجاد فرمود شکر، کما اینکه خود خدای متعال هم در قرآن بهش فرمود شکر لعلکم تسلمون، کذالک یتم نعمت اولکم لعلکم تسلمون. اگر این شکر رو به جا آوردم با همین ادبیات کلام توضیح دادم، انشاءالله وارد بهش میشم، آتش جهنم از من میره کنار و اوت و من زه زهن النار و اوت خلال جنب فقط فاز، یا من شکر رو فوز لشاکه. پس بازم رسیدم به این که من باید اطاعت فرمان خدا بکنم و این اطاعت فرمان خدا بازم ذکره، خود شکرم ذکره. میبینید همه اینا زیر چتر ذکر خداست، شکر خدا هم ذکر خداست. اصلا هر کلمه و هر جمله‌ای که درش رب الله فلان اینا باشه در قالب لسانی ذکر. اما نوع ما مردم اینطور نیستیم. آیه 83 سوره نحل همین رو در اشکال میکنه، میگه یعرفون نعمت الله. خوب دقت کنید خواهش میکنم، این بسیار مهمه با این آیه، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها. اینا نعمت خدا رو میشناسن اما ثم ينكرونها، بعد انکارش میکنن. شما از این آیه چی متوجه میشید؟ یعنی میشناسن میگن نیست؟ نه، خواهش میکنم دقت کنید، این مهمه ها. این آیه رو شما چی متوجه میشید؟ یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، اینا نعمت خدا رو میشناسن بعد انکارش میکنن. یعنی چی؟ میفهمن این نعمت خداست بعد انکارش میکنن. یعنی چی؟ نه بابا، یعنی خودشون رو میزنن کوچه اونوری. این که میگه یعرفون نعمت الله یعنی یعرفون الله، نعمت رو میبینن اما حاضر نیستن منتسب به بگید خدا بکنن اون نعمت رو. مشکلشون اینه. این آیات سوره واقعا همینه، همه رو نمیدن. انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. نه این زراعت شما زراعت کردی من. این آتشی که شما برمی افروزید. افرائیتم النار التي تورون. انتم من شئتم شدرت و ام نحن من. اینو شما روشن کردید یا من؟ این آب شما شنین کردید یا من؟ این کشت و زراعت شما کردید یا من؟ اینا میبینن، یعرفون، میشناسن. گندم است، جو است، ذرت است، همه میشناسن. آتش است، آب است، شیرین است. اما یون کرونه ها لذا ادامهش فرمود به اکثر همول کافرون. تمام مشکل اینه که انسان وقتی نعمت رو شناخت منتسب به خدا بکنه. خب حالا گیرم منتسب به خدا کرد، چرا این حاضر نیستن منتسب به خدا بکنن؟ چرا حاضر نیستن؟ به خاطر آیه قبلش که کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. من نعمت رو دادم، عقل شما چی میگه؟ میگه در مقابل یک همچین موجودی باید تسلیم بود. خب موجود حق داره به گردن من. کسی که زراعت رو انجام داده، رشد من، آتشی کسی نباشه و و و وسایل آبی که من همش باش درگیرم، نخورم، میمیرم، همه چی هرچی بزن شریفتونه، خون به گردن من حق داره. حضرت عباس تمام مشکل بنی بشر زیر سایه همین یک کلمه است که یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. امروز در تمام جوامع و ملل مشکل همینه. نعمت رو میبینن، تازه خوباشون، مسیحی های فلانشون که روزانه انجیل میخونن و فلان میخونن، اما ینکرونها. چون اگر کسی نعمت رو شناخت، منعم رو میشناسه. منعم رو که شناخت، برای او حق قائله. اون قائل بودن به حق یعنی لعلکم تسلمون. کذالک یتم نعمته. من تمام اون چیزی که شما لازم دارید دادم، لعلکم تسلمون، بس که تسلیم باشید. حالا من به شما عرض بکنم، خدا خلع نداره با نیاز به تسلیم من داشته باشه. مشکل اینه که رشد و نمو من زیر سایه این تسلیم بودن اتفاق میفته. صحبت سر اینه. خدا میخواد بابا من عبث خلق نیافریده شده باشم، من در مسیر عبث پیش نرم. خدا این دنبال میکنه، من رو برای یک تکامل، برای یک کمالی آفریده. وقتی میبینه من از اون سمت اون کمال فاصله گرفتم، آ خدا گیر میده. بازم همش گیر من میاد. خدا که اصلا این مثل زینف نیست. بنابراین اگر کسی شکر خدا رو به جا آورد به واسطه لعلکم تسلمون، این باعث فوزش میشه. چرا؟ چرا؟ همین خبیث یعنی شیطان در آیه 16 و 17 سوره اعراف اینجوری گفت، گفت قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. حالا که اینجوری شد، حالا که به واسطه این که من با آدم سجده نکردم من اخراجم کردی، حالا که اینجوری شد، سر صراط مستقیم میشینم. نگاه کنید، صراط مستقیم یعنی صراط شاکرین. شوالا خودش میگه هر کی خواست داری یه جفا میندازم. من از مقابل، از پشت، از راست، از چپ، هر جور دورش میزنم. یه کاری میکنم بلا تجد و اکثرهم شاکرین. یه کار میکنم تو اکثر اینها رو شاکر نیابی. اینا شاکر تو نباشن. یعنی چی؟ یعنی گوش به حرفت ندن دیگه. تا این افرزت خدا بهش فرمود در آیه 18 قال خرج منها مذعوما مدحورا. برو بیرون با خفت خاری هم برو، اخراجش کرد. بعد فرمود لمن تبعک لأملأن جهنم ممن تبعک منکم اجمعین. هر کی از تو تبعیت کنه، خودتو اونو با هم میندازم جهنم. اگه کسی میرد داخل آتش جهنم، این فائز بود. گفت فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، یا من شکر و فوز للشاکرین. اگر من گوش به شیطان ندادم، اطاعت فرمان خدا کردم در مسیر صراط مستقیم، البته از آتش جهنم بجورم دیگه. چون اینجا گفت اون و دار و دستش میزه تو آتش. اینا کیا نه ولا تجد اکثرهم شاکرین. یه کار میکنه من شاکر نمیشم. بنابراین شکر به دو چیز شد، در قالب لسان، در قالب اعمال و جوارح. به همین جهت آقا امام زین العابدین علیه السلام در دعای 51 فرمود تحمدک یعنی تشکرک، چون من حمد الله علی النعمه فقط شکره دیگه. یادتونه امام صادق فرمود هر کی خدا رو حمد کنه بر نعمت او شکر کرده. یادتونه امیرالمومنین در خطبه 190 چی فرمود؟ فرمود احمده شکرن لانعامه، من خدا رو حمد میکنم واسه اینکه شکر کرده باشم نعماتشو. حالا ببینید امام صادق فرمود چی؟ فرمود تحمدک، بگو تشکرک، درست گفتی، تحمدک نفسی و لسانی و عقلی. چی شد؟ تحمدک نفسی و لسانی و عقلی حمدن یبلغ الوفا حقیقت الشکر حمدن یکون مبلغ رضاک. اجازه گوش کنید. فنجنی من سخطک، خدایا جان من تو رو حمد میکنه، شکر میکنه. جان یعنی همین عزا و جواره. لسان من تو رو شکر میکنه، حمد میکنه، یعنی زبان. عقل من تو رو شکر میکنه، یعنی در مقام اعتقاد. یعرفون نعمت الله ثم ینکرون ها نیستم، این یعنی عقلی، این یعنی عقلی. حمدی میکنم تو رو، شکری میکنم که تمام شکر در برداشته باشه و واقعی هم باشه. همه جوری من تو رو وجدان کردم و تو رو شایسته شکر دیدم. بعد فرمود حمدی که من رو به رضا و خوشنودی تو برسونه. حالا که من اینجوری حمد کردم، جانم، لسانم، عقلم با این اوصاف، فنجنی من سخطک، منو از خشم خودت نجاتم بده. ناکنید اگر من این کارو میکردم چی بودم؟ دنبال شیطان رو نیفتاده بودم دیگه، چون میرفتم جهنم اگه شاکرین نبودم. ولا تجد اکثرهم شاکرین. امام میفرماد حالا که اینجوریه، من همه جوره شاکرم، تو من از این عذابت نجاتم بده. پس شکر باعث میشه انسان از آتش جهنم به دور باشه. و این اگر شد فازه، فمن زحزح عن النار، اگر کسی از آتش جهنم بری شد، وارد اون نشد و ادخل الجنه، فقط فاز. یا من فوزه شکره فوز للشاطر. این عبارت جا افتاد؟ بله. پس اون چهار تا حمد صبح و شب داشته باشید، کمان که تالا داشتید. این تا اینجا درست شد؟ که این باعث فوز شما بشه. قرار شد که اگر کسی چهار تا صبح چهار تا شب الحمدلله رب العالمین بگه، امام فرمود شکر صبح و شبشو به جا آورده. درسته؟ درسته؟ چون امام در دعای شیش فرمودن وملع لنا ما بین طرفیه حمدن و شکرا. این دعای شیش صحیفه است، عند الصباح و المساء. امام دعایی رو انشاء فرمودن برای صبح و شب. امام فرمود دو طرف شب و روز من رو مملع پر کن، ما بین طرفیه، دو طرف شب و روز من رو مملع پر کن حمدن و شکرا، پر از حمد و شکر کن. اگر پر از حمد و شکر شد، این فوز الشاکرین میاد. اون چهارتا رو داشته باشید. یک روایتی هست، اینو مرحوم علامه در جلد 84 بهار صفحه 5 نقل میکنه. البته این ذکر به نظر حقیقی ذکر مهمیه، تا خدا چی توفیق بده به هر کدوم از افراد که چقدر این ذکر رو. پیغمبر اکرم فرمودن اگر کسی این ذکر رو روزی 10 مرتبه بگه، ببینید تمام صحیفه در این اذکار خلاصه شده. باورتون میشه؟ امهات صحیفه سجادیه در این 10 تا جمله خلاصه، 11 جمله خلاصه شده. باور کن من این قرارت بشکافم تا جا بیفته، که حالا وقت فرصت شد میشکافم. اما فعلا اجمالا خود از کار رو توجه داشته باشید و قرار شد این شعارهایی که میدید شعور بشه. ببینید من یه نکته رو، من یه نگرانی دارم، راست شو بخواید نگرانی دارم ما صرفا نیاییم بدونیم. ما ثمره این جلسات باید در مقام عمل باشه ها. اگر در مقام عمل نبود، هم من وقتمو ضایع کردم هم شما. باید این جلسات منو بتونه حرکت بده. به قول خدا فبه ای حدیثن بعده یؤمنون. به بعضی بر نسبت شما، به بعضی از کسانی که گوش نمی‌کردن به حرفم، میگم یه بعد از حرف من خدا بعد کی میخواید گوش کنید ایمان بیارید؟ این یه بعد از حرف خدا و حضرات دیگه من بعد کی میخوام تکون بخورم؟ اینا که دارم میگم، هر چی دارم میگم، برادر بزرگوار، خواهران گرامی، اینا رو عمل کنیم ما به خواست یاری خدا. پیغمبر اکرم فرمودن اگر کسی این جملات رو روزی 10 مرتبه کسی بگه، خدا 4000 گناه کبیرش رو میامرزه. آدرس رو دادم دیگه. بعد فرمودن فشار قبر رو ازش بر میداره، مرگ بد رو ازش بر میداره، دینش رو میده، اونو از صد هول با هی دو چشم از احوال و وحشتهای روز قیامت حفظ میکنه، اونو از شیطون و جنودش حفظ میکنه، قرض و دینش رو میده. این همه آثار داره. اعدد تو لکل حول لا اله الا الله، دارم اون ذکر میگم، اعدد تو که یا من ذکره شرف للذاکرین جا بیفته، یا من شکره فوز للشاکرین هم با این عملیاتی بشه. اعدد تو لکل حول، حول با هید و چشم، لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله، هم با هید و چشم و لکل نعمت الحمد لله و لکل رخاء الشکر لله و لکل اعجوبت سبحان الله و لکل ذنب استغفر الله و لکل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون و لکل ضیق بزاد حسبی الله و لکل قضاء و قدر توکلت علی الله و لکل عدو اعتصمت بالله و لکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 11 تا جمله شد. روزی چند مرتبه دارید میاد سر کار مدرسه؟ 600 مرتبه میتونید بگید، شما 10 مرتبه بیشتر نمیخواید. دارید میرید خونه؟ بگید. تو ماشینی؟ بگید. نگران نباشید، جلیستون خداست. این همه هم آثار برکات داره. الان که هم بنویسم شب میشه. این چیزی که این چیزی که دوستان ضبط کردن باید اینو بگیرن، محبت کنن الان آقای دیوچی یا برادر بزرگوار اینو بنویسن. بعد فهمیدین خبرنگاری باید سریع مینویسید، این از کار مهمه. بعد حالا فکر کنید چرا اینا پیغمبر اکرم ما فرموده. باور کنید اگر این حقیقت رو شعار بدید و توجه داشتید چی دارید میگید، اگه در زندگی آرام نبودید، تمام مبانی زندگی رو پیغمبر اکرم بابا جونمون یا علی انا و انت ابا و هذه الامه همه گفته. میدونید قدیم علما برای بچه‌هاشون کتاب می‌نوشتن، وصیتشون می‌کردن، برای مامقانی نوشته، دیگران نوشتن، معلوم سیدنا طاووس نوشته برای بچه‌هاشون، اولادونا اکبادونا دیگه. این پیغمبر اکرم بابا جون ماست. بوده روزی ده بار اینو بگید من ضامنم که حل. اون مبانی که زیر سایه این از کاره اون رو دقت بکنید. خودم را مهیا کردم، اعدت تو مهیا کردم که برای هر حول و حراسی لا اله الا الله. حالا اینکه چرا باید برای هر حول و حراسی لا اله الا الله بگه؟ برای هر بگید هم مغمی مشکلاتی که در زندگی ما شاء الله، ما شاء الله کار دست خداست، چه ناراحتی. یه عالم مبانی داره تو سریفه، من مفصل توضیح دادم و خواهم داد ان شاء الله. برای هر نعمتی خودم آماده که این اعدت تو سر همه اینا در واقع در میاد در ترجمه، اعدت تو خودم را مهیا کردم برای هر نعمتی الحمدلله بگم، برای هر آسایشی از شکر الله بگم. بعضی موقع آدم نعمت داره ولی آسایش نداره، آرامش نداره، آماده که خود برای هر چیزی که منو به تعجب میندازه لکل اعجوبت سبحان الله بگم. الان که چرا برای اعجوبه و سبحان الله باید صحبت کرد؟ برای هر گناهی استغفر الله بگم. سعدی آدم سبب این آیه قرآن دیگه همه چیز در قرآن داره، من فرصت ندارم بر نمیگردم. برای هر مصیبتی انا لله بگم، انا لله راجعون. برای هر تنگی در معیشت حسبی الله بگم. بگم یعنی برد خورد و جون من اینا حرف داره با که بلی بگم، این رسال مهمه، روزی ده مرتبه اینا رو بگم. برای هر قضا و قدری هر چیزی که تو زندگیتون پیش اومد ماشاءالله بگم، چیز توکل تو علالله بگم. برای مواجهه شدن بر هر دشمنی اعتصم تو بالله بگم، خودمو در پناه خود. اینا مبانی داره چرا امام این حرفا رو میزنه. برای هر طاعت و معصیتی لا حول ولا قوت الا بالله بگم، چه طاعت چه معصیت، نماز مبانی داره. این از کار مون. بنابراین من خواستم به مناسبت این یه روایت دیگه هم که پیغمبر اکرم فرمودن طبق نقل مرحوم کلینی در کافیه شریف، من قال لا اله الا الله 100 مره، یعنی در هر روز، کان ذالک افضل الناس عملا فی ذلک اليوم الا من زاد، اگر کسی روزانه 100 مرتبه لا اله الا الله بگه، عمل این کس همون چیزی که جلسه قبل عرض کردم از همه مردم با فضیلت تر الا من زاد، مگر کسی بیشتر از او گفته باشه. آخرین جمله‌ای که من میگم، بعد 4-5 دقیقه وقت داریم اگر سوالی بود جواب میدم، اینه برادرها یادتون نره و همه بزرگواران، انا جلیس و من ذکرنی، من همنشینه کسی هم که من یادم بکنه. من خواهش میکنم این جمله از یادتون نره. انقدر من این کلمه رو دوست دارم، نمیدونم چی جوری، گاهی اوقات یه رنگی رو دوست داره خوشم نمیدونه چرا. جلیس، این جلیس گاهی اوقات دادم میرسد به بعضی یه حسی داره، این هر کسی یه جوری حسی از خوش داره دیگه. من بچگی نمره 19 رو بیشتر 20 دوست داشتم. یه حسه مثلا این جلیس، همین شما با این کلمه صفا بکنید که خدا جلیس شما باشه، چون کلام پیغمبر اکرم میگم صفا بکنید ها، اصلا کاری ما با هم دیگه کاری نداریم. انا جلیس و من ذکرنی، این از ذهن شریفتون نره، جلیس و من ذکرنی، خدا با منه، خدا هم نشین منه. آدم دیگه بالاتر از این چیزی نمیخواد تنه. اگر مطلبی باشه من در خدمتتون هستم، اگرم که نباشه که خوب نیست دیگه. ببینید هر چیزی که هر جمله‌ای که درش یکی از اسمای خدا باشه، رب، الله، نمیدونم اوصاف دیگه خدای متعال، اون جمله ذکره. هر فکری که، خواهش می‌کنم دقت کنید، چون این که فرمود الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، ولی بعد چی فرمود؟ و یتفکرون، فکر، هر فکری که توش خدا باشه، این ذکر خداست. اما اگه شما الان داری یه قضیه تاریخی رو میخونی، داری از ابو سفیان میخونی از زمان پیغمبر اکرم، این ذکر خدا نیست. شما نهایتا میگی من برای خدا داره میخونم، خدا به جایزه میده از باب عبادت، متوجه هستین؟ لزومن هر کدوم از اینا ذکر نیست. یک یعنی اون موقع خدا تو ذهن تو حاضر باشه، دقیقا تمام چی عرض میکنم، اون موقع خدا پیش من حاضر باشه، اینکه تمام جلیس هم نشین من، این همین دیگه. شما الان دیگه از ابو سفیان میخونی احساس میکنی خدا پیشته؟ یعنی چه حسی نداری؟ دقیقا تمام چی عرض میکنم، این مهمه. اما یک چیزی استثناست و اون قرآن کریمه و اون قرآن، اونم چون خود خدا ورود کرده، وگرنه ما بازم میگفتیم نه. مثلا شما الان دارید در قرآن کریم سوره طه رو میخونی، گفتگوی فرعون با موسی رو میخونی، ها؟ چون خود خدا جداگونه گفته اینا نحن نزلنا الذکر، به قرآن گفته ذکر و نازل شده از بالا به سمت پایینه و تشریعا و تکوینا نوره، از این بابت ذکر. ولی اینکه دارید در مورد فرعون صحبت میکنی، ولی اینکه دارید میگید تبت یدا ابی لهب لطب مثلا، ولی اینکه دارید در مورد شیطان صحبت میکنی در قرآن کریم، از شیطان داری شما عبارات رو میخونی مثلا، دقت فرمودین؟ وگرنه سایر چیزها این حالو نداره. خدا باید حاضر باشه، یاد بشه تو اون قضیه. حله؟ خیلی محبت میکنید که بنده رو مدعای خیرتون فراموش نکنید. جانم. من
سوال
بله.
همیشه از تو هم در دسته خودم در همیشه
این امام علیه صلوات و سلام در این دعای 13 که بسیار دعای مهمی است، بسیار دعای مهمی است، البته دعای 28 که اونجا مبانی خیلی مهمی داره، بحث توحیدی نابی مطرح میکنه، لکه یا الهی وحدانیت العدد، تمام فضای ذهن شریف امام و اصلا تمام اومدن ارسال رسول از طرف خدای متعال این بود که توحید در انسانها خوب جا بیفته. اگر من الان اومدم سراغ شما، این نه به این معنا که شما رو مثمر ثمر در این قضیه میدونم مستقلن، اول سمت خدا هستم، من الان دارم میام سمت شما، اما باور کن قبل از اینکه بیام سمت شما بگم که حاج منطقی این کار ما رو را بنداز، خدا میدونه، رفتم به خدا گفتم، گفتم آ خدا دارم میرم شو حاج منطقی این کار ما رو را بنداز. خب حاج منطقی این کار ما رو را میندازی؟ امام علیه السلام میخواد توجه بده که من اگر کسی دیگر رو مؤثره در کار خودم بدونم دون خدا، فقط چی فرموده اونجا؟ همون تعرض للحرمان، مستحق للحرمانه، مستحق منعه، عبارت حضرت اینه، مستحق للمنع، قریب به این مضمون، این مستحقی که تو منعش بکنی، حالا حتی اینکه خود مدال منع نمی کنه و از سر کرم میده، این سرجه خودش محفوظ، یعنی به ضعف توحید من منو نمی گیره سریع. اما امام میخواد این بود تقویت بشه. دقیقا تمام چی عرض کردن؟ یعنی وگرنه خود امام سجاد علیه السلام ای کاره بود، می اومدن شیعیان سراغ ایشون، امورشون رو لطف و فرق میکردن، مگه نمیکردن؟ مگه خیلی به ایشون پناه در قضیه فاجعه حره 400 تا خانواده رو خود ایشون پناه داده بود، متوجه هستید؟ آب و دونشون از اینا میگرفتن، اصلا وقتی ایشون می اومد شب تاریک بود، سایه شو می دیدن، انبان رو دوشش میذاشت، غذا میذاشت جلوی دیگران، چهره شو میبوشون، میگفتن صاحب کیسه اومد، نمیشناختن، صاحب کیسه اومد. بعد طبقه ازت خوش داشت کاری میکرد که اینا رو عادت بده به خودش، که ما رزقمون دست این صاحب کیسه بود، اذا وقتی از دنیا رفت دیدن خبری نشد فهمیدن مثلا امام سجاد علیه السلام بوده. نه، امام علیه السلام خود این دید توحیدی من رو تقویت بکنه. دید توحیدی وقتی تقویت شد، انسان رو ریا نمی کنه، انسان چاپلوسی نمی کنه، انسان دم این اون رو به خاطر خیلی مسائل نمی بینه که الان می بینید دیگه، بعضیش هم تو همین تلویزیون خودمون نشون میدن که طرف واسه فلان مسئول چه چاپلوسی و چه تملقی میکنه، خدا نمی بینه. بعد اگر فردا رزق و روزیش تنگ شد، دیگران رو صرفا موثر نمیبینه، میره خجوله خدا عرض میکنم که سر تسلیم فرود میاره، بعد گیر و گورش میبینه چی شد که من اینجوری شدم، اونا رو سعی میکنه اصلاح کنه، آثار داره خلاصه خیلی ها، بنابراین اینا زیرا به همدیگر نمیزنه، حضرت اون بود رو میخواد تغییر کنه. درست فهمیدین؟ انشالله که موفق باشید. من بازم عذرخواهی میکنم، امروز خیلی حادم میزون نبود، 5 تا مامپول زدیم درست نشد، شما دعا کنید، این یه مقدار حالم نامیزون بود، نتونستم خوب شاید از عهده عبارت در بیان، دلیلش این بود و البته توفیق از نهایی خداست. خدای به محمد و آل محمد همه مریضای ما رو شفا بده، خدای به محمد و آل محمد ما رو اهل شکر و ذکر خودت قرار بده، خدای به محمد و آل محمد همیشه جلیس ما باش، تو ما توفیق بندگی 100% خودت رو مرحمت کن، خدای به محمد و آل محمد امام اصل علیه السلام از ما راضی قرار بده، در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات ما تعجیل بفرما، همه حقداران همین الان از جلسه ما برخوردار بفرما، امام امت شهدا غریق رحمت فاسه خودت بفرما، رهبر انقلاب در پناه خودت حفظ کن. خدایا حالا که قرار ما روزی بمیریم از دنیا بریم، دیر یا زود تو رو ملاقات کنیم، این ملاقات ما با خودت رو از طریق شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن. خدایا رزق و روزی فراوون و خیر و حلال برای ما مقدر بفرما. خدایا اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو به فضل و رحمتت در حق ما مستجاب کن. همه اینها رو با یک صلواتی که به امام سجاد هدیه میکنید، صاحب این کتابی که خدا وکیلی اگر اینا رو یاد ما نمیداد ما بلد نبودیم، به اجابت برسند.